خب سلام مجدد دارم خدمت شما دوستان علاقمندان عزیز. اگر موافق باشید بررسی کتاب اثر انتظار اثر دیوید رابسون رو دوباره پی بگیریم و بخش دومش رو در خدمتتون باشم. اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی من یادآوری کردم که رابسون یه اعتقاد راسخی داشت که باورهای ما، اون چیزهایی که ما در مورد وقایع آینده‌ای که قراره در مورد بدن ما اتفاق بیفته داریم، بر پاسخ ما در اتفاقاتی که در بدن ما میفته تأثیر خواهد داشت و چند مورد رو مثال زد. یکی بررسی گسترده پدیده پلاسبو بود، اثر دارونما، و دیگری پدیده اثر آزاردهنده یا نوسیبو که اگر ما فکر کنیم اقدامی، عملی، داروی، مادهی عوارض منفی بر روی ما داره، امکان تجربه کردن اون آثار بیشتر میشه. در ادامه همین مباحث بخش‌های بعدی کتاب مسائل جالبتری رو مطرح میکنه که هر کدوم از اینا به نظر من خودش یک چالشه و من خودم هم یه مقدار نگرانم راستشو بخواید که یک طرفه مطلب رو ارائه ندم و بعضی افراد برداشت‌های مخرب بالینی از این قضیه نداشته باشند. یکی از مباحثی که بهش میپردازه سندروم بعد از ضربه به سر یا پست کانکاشن سندروم یا PCS است. داستان سندروم بعد از ضربه به سر چیه؟ ببینید ما یک حالتی داریم. یه مقدار اینجا بحث ادامش جنبه پزشکی تخصصی پیدا میکنه ولی من سعی میکنم یک جوری ارائه بدم که سوء تفاهم پیدا نشه، چون بعضیا ممکن احساس کنن که این برای همین من این علائمو دارم یا برای این اتفاق برای من افتاده. نه، باید دقت بفرمایید نکاتی رو که عرض میکنم دوچار اشتباه نشه. ببینید ما یه حالتی داریم بهش میگن mild traumatic brain injury MTBI. این یه مقدار اسمش پرطمطراقه و من اسلاید 68 رو در اسلاید 69 براتون فارسی کردم، ترجمه کردم، تحت عنوان آسیب ملایم مغزی ناشی از سانحه. شما توی این فیلم ها دیدین مثلا طرف داره میره جایی، یکی با چوب میزنه پشت سرش، یه لحظه بیهوش میشه و بعد بلند میشه میبینه مثلا کیفشو دزدیدن، وسایلشو دزدیدن، یا طرف مثلا میاد بلند شه سرش میخوره به یه جایی، یه لحظه از هوش میره و بعد از چند دقیقه چند ثانیه یه دفعه هوشیاری خودشو پیدا میکنه، یه چند دقیقه گیج و مبهوته و بعد به راه خودش ادامه میده. یا ممکنه کسی تصادف کرده باشه، موتور زده بهش، تو اون چند دقیقه اولش نمیدونه کجاست، الان کجایی، داشتی کجا میرفتی، ببینم این ماشین توه، یه ذره نگاه میکنه بهت زده هست، حافظش ایراد داره، ولی خیلی سریع خوب میشه. حواستون باشه این با ضرب مغزی فرق داره. اصلا جالبه که این باعث یکی از سوء تفاهم ها شده، پست کانکشن سیندروم یا اون سندروم بعد از ضرب به سر با ضرب مغزی، اون حالتی که میگن طرف تصادف کرده الان تو کماست، گفتن باید ببرن جراحی، بخش جراحی اعصاب، خطر داره، ممکنه نمونه خون ریزی کرده، فرق داره. این سندروم بسیار ملایم تره و زیر سوال شک داره. میگن این سندروم رو اینجوری باید تعریف کنیم: ابتدا یک آسیب ملایم مغزی رخ میده. پس این فاز یکشه، فاز یک و دو داره. فاز یکش یه ضربه ملایم میخوره، مثلا من مثالهایش رو میتونیم در این تصویر ببینیم. 72 رو داریم، مثلا یک آجوری افتاده رو سر طرف، حتی توپ فوتبال محکم خورده به سرش یا سر طرف خورده به جایی. معمولا این موارد بسیار شایع است. و چه اتفاقی میفته؟ طرف ممکنه هوشیاریش رو از دست بده. چند حالت داره که سه تاش در واقع مهمه. یا ممکنه هوشیاریش رو از دست بده، ممکنه حافظش تو اون لحظه دچار اشکال بشه، یعنی هم آجر که بهش خورد یا سرش خورد به یه جایی، یه لحظه حس کنه نمیدونم کجام، کیفمو کجا گذاشتم، مثلا من چرا اینجام، داشتم کجا میرفتم. یا ممکنه وضعیت روانیش تغییر پیدا بکنه، یه حالت روحی منقلب بشه، یک حالت بهت زده داشته باشه، نتونه حرف بزنه، یه جوری حالت پریشان داشته باشه، دچار وحشت شده باشه. ولی نکته مهمش اینه که این علائم باید خیلی سریع خوب بشن. من در همین اسلایدم براتون گذاشتم، اگر بیهوش شده نباید بیش از 15 دقیقه بیهوشیش طول بکشه، اگر حافظش اشکال پیدا کرده نباید اختلال حافظه بیش از 60 دقیقه طول بکشه. و وقتی هم که فرد به هوش میاد نباید اون مدلی باشه که بگن بردنش بیمارستان الان نیمه هوشیاره، نمیتونه جواب بده، افرادو نمیشناسه. خیلی سریع باید قبراق بشه. اصطلاحاً میگن GCSش، اون مقیاس کمای گلاسگوش، باید خیلی سریع بین 13 تا 15 باشه، یعنی طرف تقریبا هوشیار کامل بشه. پس این حالت رو شما در نظر بگیرید. گفتم خیلی هم شایعه تو فیلم‌ها هست، یه ضربه میزنن مثلا یه چوبی چیزی میزنن تو سر طرف، طرف بیهوش میشه. تو خیلی از این فیلم‌ها دیدیم مثلا با پشت اسلحه میزنن تو سرش، سارق میزنه، میفته، دو دقیقه بعد بلند میشه، خیلی شارک بلند میشه، یه ذره گیجه و معمولا ظرف یک ساعت این علائم برطرف میشه. به اینها اصطلاحا میگن mild traumatic brain injury یا MTBI. حالا این فاز یکشه. ادعی به دلایلی که هنوز مبهمه، هنوز به درستی شناخته نشده، بعد از مدتی، مثلا چند روز بعد، چند هفته بعد، یا از همون روز به بعد، یک سری علائم ملایم پیدا میکنند که این علائم رو من در اسلاید 70 براتون گذاشتم. ترجمه اون رو در اسلاید 71 داریم. بیایم این علائم رو نگاه کنیم. سردرد، سرگیجه، خستگی، حالت عصبی بودن و تحریک پذیری، بیخوابی، مشکل در بخواب رفتن، مشکل در تمرکز، مشکل در حافظه، عدم تحمل به استرس، میگن زود کلافه میشم، زود عصبی میشم، همش احساس خستگی میکنم. و وقتی میگه از کی اینجوری شدی، میگه بعد از اون ضربه. و دقت کنید، اون ضربه مغزی به معنی که بین بسیاری از مردم مصطلح نیستا، که بردن جراحیش کردن، تو کما بود، مدتی فلج بود، به سختی راه میرفت، نه، همون ضربه یه که ظرف 15 دقیقه هوشیاری برمیگرده، ظرف 60 دقیقه همه چی صاف و صوف میشه، طرف کاملا حالش خوبه، بلند میشه، یه لحظه از ترک موتور افتاده، سرش به جای خورده، حتی گفتم توپ فوتبال ممکنه محکم خورده تو سرشون، چند لحظه گیجه، یه ذره این ور اون ور رو نگاه میکنه، بهت زده است و بعد خوب میشه. ولی عده‌ای بعد از اون دوچار این مجموعه علائم میشن که شما در اسلاید 71 دارید. یعنی بعد از این مدت دیگه من درس نمیتونم بخونم، من عصبیم، من حوصله کسی رو ندارم، من نمیدونم، تا میخوام بخوابم اذیت میشم. و اتفاقا این یکی از مسائل بغرنج در روانپزشکی و مغز و اعصاب، بیماری های مغز و اعصاب، نورولوژی، چون بعضی از اینها ادعای خسارت میکنن، میگن بعد از تصادف اینجوری شدیم. و بعد از طرف دیگه اون فردی که متهم هست میگه خب شما از امارای گرفتن، از سی تی اسکن گرفتن، همه چی طبیعی بوده، گفتن خونریزی در مغزت نیست، شکستگی جمجمه نیست، ولی اون طرف میگه من اینجوریم و نسبتاً هم شایعه و خیلی هم مسئله سازه، برای اینکه افراد ادعا میکنن که قبل از این من خیلی حالم خوب بود، بعد از این اصلا عوض شدم. و این سندروم چه هست؟ یکی از سندروم های بسیار پرمناقشه هست که اون رو تحت عنوان سندروم بعد از ضربه به سر یا پست کانکاشن سیندروم در واقع تلقی میکنند. این با خونریزی رو گفتم، اینا فرق داره و مکانیزمش، انواع ضربه هاش رو میبینید به این صورت است. و یکی از مکانیزم ها، یا شاید اصلی ترین مکانیزم ایجاد این حالت بیهوشی، از دست دادن هوشیاری، حرکت سریع سر به سمت جلو یا عقب هست. یعنی در واقع اگر سر به صورت پاندول یک ناگهان به جلو یا عقب بره، شما هوشیاریتون رو برای چند لحظه از دست میدید. ولی میگن این پدیده خوشخیمه، بعدش پا میشی راحت و میری و هیچ مشکلی هم برات به جا نمیذاره. و در واقع یکی از راههایی که این رو در مطالعات خیلی قدیم اندازه گیری میکردن، یک آونگی رو درست میکنن، آونگ نسبتاً سنگینه، مثلا 1 یا 2 کیلو وزن داره، و رها میکنن، اگر ناگهان بخوره به سر، اینو توی حیوانات آزمایشگاهی انجام میدادن، هم وزن جمجمش، و یه لحظه سر ناگهان در واقع حرکت روی محور در واقع گردن داشته باشه، فرد بیهوش میشه ولی خیلی سریع برمیگرده. اما چرا بعد از یه مدت یه عده میگن که بعد از اون قضیه حالم خیلی بد شد؟ یه عده این تفسیر رو گذاشته بودن که خب یک ضربات یا آسیب‌های جزئی در مغز پیدا میشه که شما اینا رو نمیتونی با ابزارهای فعلی مثل MRI و اینا شناسایی کنی، احتمالاً یک در واقع میشه گفت ضایعات خیلی کوچیک و میکروسکوپی است. اما عده دیگه گفتن نه، این شاید جنبه‌های روانی داره، افراد نگرانن، افراد باور دارن، افراد انتظار دارن، از این و اون شنیدن که اگر به سر یه نفر ضربه بخوره بعدش حافظش خراب میشه، دیگه خوب نمیتونه درس بخونه. اگر به سر یه نفر ضربه بخوره مشکل بیخوابی پیدا میکنه، همشو میندازن گردنی. و یک ملغمه خیلی پیچیده‌ایه که هنوز که هنوزه روانپزشکی و نورولوژی توی این مسئله خیلی مناقشه داره. خب در اینجا هم دیوید رابسون به خودش اجازه داده، به چند مقاله استناد کرده. چرا میگم به خودش اجازه داده؟ فکر این قضیه خیلی بغرنجه. شما افرادی رو میبینی که همش میگن زندگیم خوب بود، شاگرد اول بودم، داشتم خیلی خوب درس میخوندم، اون موتوری زد یه لحظه منو پرت کرد، بعد از اون دیگه من یه جور دیگه شدم. در صورتی که میگن نه بابا، شما هر چی هست مغزت گفتن سالمه، هیچ جایت فلج نشده، خونریزی نکرده، داری به خودت تلقین میکنی، اینقدر به خودت تلقین نکن من اینجوری شدم. و موندن سهمش چقدر. و حتی جالبه که البته این رو دیوید رابسون بهش اشاره نکرده، در کتابهای نورولوژی بهش اشاره شده بود که حتی از دهه ها پیش میدونستند که اون مجموعه علائمی که افراد بعد از این سندروم نشون میدن، مثلا همینی که شما در این اسلاید 71 میبینید، سردرده، سرگیجه است، اشکال در حافظه است، تا حدی وابسته به فرهنگی. مثلا تو بعضی فرهنگا افراد بعد از اون همش میگن من شبا سردرد دارم. برعکس تو بعضی فرهنگا میگن اصلا آدما رو نمیتونم خوب شناسایی کنم، حافظم اشکال پیدا کرده. و بعد تو بعضی فرهنگا فقط عصبانی میشن. و به همین دلیل مشکوک شده بودن که انتظارات ما، باورهای ما در شکل گیری این سندرم، این حالت در واقع تأثیر داره. بازم یادآوری میکنم، چرا همش دارم تکرار میکنم، ممکنه خستتون کنم، عذر میخوام، ولی دلیلش اینه که این سوء برداشت نشه. اونی که میگن خون ریزی کرده، بردن جراحی خون رو تخلیه کردن، سه ماه هم دستش فلج بوده، این اون نیست. این یه ضربه خیلی ملایم گذرای لحظه ایه. حتی تو مشاجرات خانوادگی هم ممکنه بگی مثلا محکم مشت زد تو سرم، بعد این که زد سرمو گرفتم و گفتم نمیدونم چیه، یه لحظه چشام سیاه رفت و یادم نیست شده و بعدش هم خوب شدم و بعد الان میگی بعد از اون من اینجور شدم. خب مقالات زیاده ولی دو پهلوه و میدونید چون نمیشه این کار رو انسانها به صورت گروه کنترل تجربی آزمایش کرد دیگه. شما یه تعداد داوطلبو بگیری ضربه بزنی به سرشون، بعد ببینی بعدش کیا دچار این سندرم میشن. مجبورند به مطالعات متعددی اشاره بکنند که مثلا رابسون به یکی از اونا اشاره کرده. اینه به نظر من مطالعه نسبتاً کاملیه که در جورنال نورولوژی، نوروسرجری و سایکیاتری 2012 چاپ شده. When a minor head injury results in enduring symptoms. وقتی ضربه‌ای ملایم به سر باعث علائم ماندگار می شود. توی این اومدن اونایی رو که ضربه به سرشون خورده و اون حالت رو تجربه کردن، یعنی یا بیهوش شدن کمتر از 15 دقیقه، یا حافظه‌شون اشکال پیدا کرده، یا یه مدتی گیج منگ و مبهوت بودن برای چند دقیقه، اونا رو اومدن دنبال کردن ببینن کیا دچار این حالت میشن در فواصل 3 ماه و بعد فواصل 6 ماه. یک سری متغیر پیدا کردند، چون اومدن ببینن آیا شخصیتشون، آیا مثلا آدمای درونگرا، برونگرا، آدمای عصبی، آدمای مضطرب، کیا بیشتر بعد از اینکه ضربه به سرشون بخوره اینجوری میشن. خلاصه اون در اسلاید 75 براتون گذاشتم. این جدولیه که من از اون مقاله استخراج کردم. راستشو بخواین دلم باهاش خیلی راحت نیست. برای اینکه وقتی نگاه میکنم میبینم شواهد دو پهلوه. خیلی قاطع نیست. به اون قطعیتی که رابسون تو کتابش بهش اشاره میکنه نیست. ولی اینا توش هست. مثلا اومدن دیدن اونایی که استراب و افسردگی پایه دارن تا یه حدی ممکنه بیشتر این علائم رو تجربه بکنن، یا یک چیزای دیگه‌ای وجود داشته که باعث شده بیشتر این حالت بشن. مثلا شما بعد از اینکه ضربه به سرت خورد چه رفتاری در پیش میگیری؟ بعضیا هستن که میگن سعی میکنیم دیگه سر کار نریم، سعی میکنیم دیگه موتور سوار نشیم، سعی میکنیم دیگه فوتبال بازی نکنیم، یعنی رفتار خودشون رو محدود میکنند. یا یک سبکی ازشون سر میزنه که حالا وقتتون رو باهاش نمیگیرم، بهش میگن سبک all or nothing. یعنی مثلا اینا میگن که بعضیا خب ضربه به سرشون خورده میگن خب سعی میکنیم به کارمون برگردیم ولی خودمون رو خیلی خسته نمیکنیم. ولی یه عده هست میگن نه، برای اینکه مثلا لج میکنیم یا میخوایم ثابت کنیم که میتونیم، میخوایم به خودمون روحیه بدیم، تا اونجایی که توان داریم کار میکنیم تا خسته شیم تلپ بیفتیم. به این میگن all or nothing. این چند سبک رفتاری بعد از بیماری ها وجود داره. اصولا ربطی هم به ضربه به سر نداره. یعنی بعضیا هستن بعد از اینکه مریض میشن، شما فرض کن آنفولانزای شدید میگیری، کرونا میگیری، بعضیا هستن میگه بعد از اون خیلی خودمو محدود کردم، همش تو رخت خوابم، همش رو مبلم، سعی میکنم باشگاه دیگه نرم، پیاده بیرون نرم، تو گرما بیرون نرم. به این میگن limiting behavior، محدود کردن رفتار. یه عده دیگه هم هستن مثل این که از اون ور میگن میخوام برای اینکه حالا جبران بکنم چی، تا اونجایی که جا دارم کار میکنم، تا اینکه دیگه خسته شم، تا اینکه دیگه نتونم. به این میگن all or nothing style، سبک همه یا هیچ. و از دیرباز میدونستن این نوع رفتار در واکنش به هر بیماری، از شکستگی پا بگیر، از ضربه به سر بگیر، تا از عمل جراحی بگیر، سبکای مخربی هستن. یعنی شما با تست کنی که آره برگشتم، قدم به قدم آهسته آهسته به زندگی برمیگردم، خودم رو محدود نمی کنم، ولی در این حال حواسم هم هست، دیدم به آستانه خستگی دارم نزدیک میشم، دارم به آستانه میرسم که دیگه توانم داره تموم میشه، بی خودی تخت گاز نمیرم تا اونجایی که تماماً باتریم تموم بشه، یه جایی به خودم سقف میذارم، میگم بسه دیگه، الان وقت استراحته، خودم رو خیلی نسوزونم، خودم رو خیلی مستهلک نکنم. خب دیده بودن مثلا این سبک all or nothing یکی از چیزاییه که خیلی با این قضیه مرتبطه. ولی چیزی که توی این مقاله بود و رابسون بهش استناد کرده، یه قسمتیش برمیگرده به اون باورهای فرد که این بیماری خطرناکه، اونایی که باور دارن ضربه به سر مهلکه، زر خیلی حساسه، اگه چیزی بهش بشه آدم کلی آسیب میبینه، کلی زمینگیر میشه، چون دیدی بعضیا بیخیالن، او ضربه به سرم خورد و بعضی دیگه هست نه آیا این سرشو بپا، این سر خیلی حساسه، آدم ضربه به سرش بخوره کلی اون تو مدار هست، کلی اون تو سلول هست، وضعیت خراب میشه. اونایی که حساس بودند و فکر میکردن ضربه به سر اثر خیلی نگران کننده داره و به راحتی علائمش پاک نمیشه، در بعد از ضربه به سر، این پرسش ما رو ازشون گرفته بودن، تو چند ماه بعد دیده بودن بیشتر دچار حالت‌های سندروم بعد از ضربه به سر میشن. برداشتی که رابسون کرده اینه که من تا حدی میگم مقالات اونو تایید میکنه، ولی نه به پررنگی که رابسون توی کتاب خودش میگه. و اونم اینه که اگر ضربه به سر شما خورد، شما از اونایی هستی که خیلی نگران سرتی، میگی مغز خیلی عضو حساسیه، اصلا با شوخی نمیشه کرد، این یه چیزیش بشه یه لحظه بیهوش بشی معلوم نیست اون تو چه اتفاقایی میفته، احتمالی که شما سندروم پست کانکاشن بگیری بیشتره. خب باز اینجا سر همون دورایی گیر میکنیم که یعنی اون آدمایی که یه جور بیخیالن، خب ضربه به سرت خورده دیگه، حالا چرا انقدر شلوغش میکنی و اینا، احتمال اینی که این علائم رو بگیرن کمتر خواهد بود. و برای راحتی قضیه در همون مقاله این اسلاید 76 رو داریم که اونایی که میگم جدیتر میخوان به این مسئله بپردازن رشتهشون هست، اینجوری گفته میشه که شما یه ضربه به سرتون میخوره، اون قسمت بالا که در به صورت در واقع اون ستاره هش پر میبینید، مایلد تروماتیک برین اینجوری، بعد بسته به اینی که آدم مضطربی هستی ایموشن چیه، بسته به اینی که باورت اینه که این بیماری چقدر خطرناکه، سر چقدر حساسه، اصولا با مغز چقدر میشه شوخی کرد، و باز بسته به اینی که بعد از ضربه به سر کدام سبک رو اتخاذ میکنی، محافظه کار میشی، همه رفتاراتو آی دیگه موتور سوار نمیشم، آی دیگه رانندگی نمیکنم، خیلی همچین آسمیام بلا نیاد سرم، یا اینی که نه جون میکنم اون لحظه که دیگه خسته شدم ول میکنم، all or nothing behavior، اینا دست به دست هم میدن و پست کانکاشن رو ایجاد میکنن. پس میبینید یه چیزی مثل پست کانکاشن انتظارات ما درش نقش داره. حالا این رو من چرا یه مقدار مبسوط‌تر توضیح دادم، فکر میکنم ایده از شما احتمالاً به اون مبتلا خواهید بود. پس پیامی که من میتونم بهتون بدم، البته به قول اینایی که باشون مصاحبه میکنم من کوچیکتر از اونی هستم که پیامی برای شما داشته باشم، ولی اگه دوست داشتید بشنوید اینو میخوام بهتون بگم، مواظب به سرتون باشید، سعی کنید کلاه ایمنی همیشه سرتون بذارید، سرتون رو در معرض ضربه قرار ندید، ولی اگه ضربه خورد سری به هوش اومدید و اینا، خیلی نگران نباشید که چیزی میشه، امیدوارم و به احتمال زیاد چیزی نخواهد شد، هر چی بهش حساس تر بشی، اون ماشین تجربه هست، شما شروع میکنی خب حالا ببینم حافظم چقدره، حالا ببینم سردرد دارم یا نه، حالا ببینم درکم چقدره، حالا ببینم آی سرگیجه دارم یا نه، تعادلم چقدره، اون ماشین تجربه که در واقع اندی کلارک بهش گفت فعال میشه و شما شروع میکنی دچار علائم ضربه بعد از ضربه به سر شدن. البته یه چیزی هم هست که در این اسلاید بهش اشاره نکرده بود، اونم اینه که اگر شما به نوعی، البته اشاره کرده بیرون اون لوزیه گذاشته اون بالا سوشال ساپورت، و اونم اینه که اگر فرض کن دنبال بیمه و از کار افتادگی و نمیدونم یه جور جبران و اینا باشی، احتمالاً اونم یه نقشی برات ایجاد میکنه، چون مثلا میخوای حذیر یه مسئولیتی رها بشی، یه معافی بگیری، نمیدونم دیگه سر کار نری، یه کاری بکنی، اونم وارد این پارامترها خواهد شد. خب این یه جنبه، امیدوارم بهداشتی برای دوستان داشته باشه. اما به نظر من جایی که تو کتاب هست و قسمت اصلیشه، این اسلاید 77 اثر انتظار و استرس، که اصلا اسم اون فصل رو گذاشته دی‌استرسینگ استرس، استرس زدائی از استرس، یا برداشتن استرس از استرس. خلاصش اینه، ببینید ما از دیرباز در روانشناسی سلامت، در روانپزشکی اینو میگیم، از استرس دوری کن. استرس زیاد برات بده، برای قلبت بده، برای فشار خونت بده، برای سلامتت بده، برای طول عمرت بده. سوال قشنگی که رابسون مطرح میکنه، البته او فقط متکرش نیست، اون بیشتر سبک ژورنالیستی داره و خوب تونسته این رو توسعه بده، ولی متخصصین علوم اعصاب سالهاست دارن به این فکر میکنن، که باور ما به اینی که استرس مخربه، آیا در مخرب شدن اون نقش داره؟ مثل همون ضربه به سر هست. یعنی ببین بعضی ها اصلا میگه ببین همه تو استرس بهم وارد میشه، بالاخره من یه چیزی میشه دیگه، من یه روز دق میکنم، این همه فشار، این همه استرس، من شنیدم وای استرس فشار خون میاره، استرس بیماری قلبی میاره، استرس باعث میشه بیماری روانپزشکی بگیری. همین فکر آیا به بدخیم شدن استرس منجر میشه یا نه؟ این سوال خیلی قشنگه. و اسم چپترش، اون فصلش هم قشنگه، یه اینقدر به مردم انقا نکنید که استرس براتون خطرناکه، این خودش داری استرس رو بدخیمتر میکنی. بیایم ببینیم چه شواهدی ارائه میده. پیشتر دوست دارم یه کتاب رو نام ببرم، چند بار سعی کردم این رو معرفی کنم، خوندم تا نصفه رفتم ناتمام موند، همون تعلل و پروکراستینیشن و اینا اتفاق افتاد، ولی امیدوارم دوباره در دستور قرارش بدم. The Age of Stress، عصر استرس، مارک جکسون نوشتتش، انتشارات آکسفورد چاپ کرده، کتاب معتبری است، ولی به تاریخچه این میپردازه، از کارهای هانس زلیه و اینا، که چگونه مفهوم استرس وارد روانشناسی و علوم اعصاب مدرن شد. یعنی اینی که محرک‌های بیرونی بر ما اثر میذارن و اگر از کنترل ما خارج باشن، ما رو از تعادل خارج میکنن و اون خارج شدن از تعادل عوارض جسمی و روانی داره. منتها دقت کنید، از زمانی که این باور پررنگ شد، استرس هم بدخیم تر شد. چون قبلی ها خیلی ها اصلا این چیز نشد که استرس چی، اصلا لغتشون نشد بودن استرس یعنی چی. خب ولی وقتی شما خیلی به استرس حساس باشی، ماشین تجربه اندی کلارکیت فعال میشه دیگه. آی من الان دارم خیلی استرس تحمل میکنم، شغلم پر استرسه، این مراجعه پر استرسه، نکنه این باعث فروپاشی شما بشه. ببینیم چه شواهدی ارائه میده. من اونایی رو که جالب بود براتون جدا کردم. یه قسمتی از شواهد به کارهای جرمی جمسن برمیگرده. تعداد زیادی مقاله داره، ولی مشهورترین اثرش رو اینگونه معرفی میکنه که اصل مقالهش مقاله خیلی مبسوطیه، ولی من خلاصش رو اینجا در واقع خدمتتون اینجوری ارائه میدم. داستانش به این صورته. این به درد دانشجوها، دانش آموزا میخوره. اگه کنکورم دارید، امتحانای جدی دارید، این یه تیکه رو گوش بدید، شاید به دردتون بخوره. افراد خب قبل از امتحان استرس میگیرن، عصبی میشن، استراب میگیرن، میگن خوابمون خراب شده، سر جلسه مضطربند. یک آزمون ساده ای انجام میده، و اینم باز وسط حرف خودم میپرم، اینه که این آزمونا خیلی قشنگه، خیلی شیکن، ای کاش ببینیم تکرار میشه یا نه، و اصولا تو فرهنگ‌های مختلف جواب میده یا نه، چون ما استنادمون مثلا به کارهای جرمی جمیسانه، نمیدونیم جاهای دیگه آیا اینو تکرار میکنیم یا نه، ولی اینقدر اثر شیکه که فراگیر شده و این نگرانی رو ایجاد میکنه که شاید از بس شیکه مورد استناد قرار گرفته. داستانش هم اینه، عده‌ای رو برده در آزمون، برای یه عده این عبارت رو قبلش گذاشته که من در اسلاید 79 خدمتتون گفتم. خلاصه این عبارت اینه، به افراد گفته ببین قبل از امتحانات شما ممکنه دچار استراب بشی، دچار استرس بشی و تست گرفتن رو در واقع اذیت کنه برای شما. خیلی‌ها باور دارن که این مسئله باعث بد عمل کرده شما میشه و استرس و استراب باعث میشه حافظتون خالی بشه و خوب نتونی جواب بدی. اما اصولا اینجوری نیست. برای یه عده دیگه اینو گفته، گفته اتفاقا نشون داده شده استراب و استرس باعث میشه منابع مغزی شما بسیج بشه، شما هیجانت بره بالا، دقتت بره بالا، کار رو جدیتر بگیری و نمره بهتری داشته باشی. پس دقت کن، به یه عده میان میگن استراب چیه، استرس چیه، به یه عده دیگه میگن استراب چیه، استرس چیه، ولی استرس بد نیست. قبل امتحان بگیری مثلا میگه قبل جلسه کنکور داشت قلبم میزد، دلشوره داشتم، خیلی استراب داشتم که الان چی میشه، ولی خوش به حالت، این بهت کمک میکنه. برای اینکه وقتی استراب داری یعنی مغزت داره حسابی موتورت شارژ میشه، میره بالا و داری آماده میشی. اتفاقا یه اشاره جالبی دارن، میگن ورزشکارا خیلی اونقدر نگران استراب قبل از مثلا دو یا حرکت نیستند که افرادی که میخوان امتحان بدن. این باور هست که مثلا من استراب بگیرم خوب نمیتونم سوالا جواب بدم، ذهنم خالی میشه. ولی برعکس بسیاری از ورزشکارا میگن اگه قبلش استرس بگیرم، ضربان قلبم بره بالا، خیلی هیجانی بشم، این به نفعمه، باعث میشه که تا تیر شلیک شد من اینو فنر بدوم و شروع کنم مسابقه رو. و اتفاقا اگر ضربان قلبشون نره بالا نگران میشن، میگن که اوه پس هنوز گرم نشدم، هنوز آماده نشدم. این اومده به بعضی افراد که داشتن امتحان میدادن اونوری گفته اگر استرس گرفتی ناراحت نشو، استقبال کن، این برای که منابع مغزی داره بسیج میشه. اتفاقی که افتاد اینه، نمره اون گروهی که بهشون گفته بود استرس خوبه، graduate record examination GRE، مجموعه امتحانات GRE شون به 770 رسید، در صورت که گروه مقابل 706 بود، تقریبا 10%. به عبارت دیگر اگر شما استرس قبل از امتحانات رو چیز منفی نبینی و بگی آخ جون استرس گرفتم، یعنی مغزم حسابی داره گاز میده، 10% نمراتی که به دست میاری بهتر میشه. میگم این کاش تکرار بشه این آزمایش، ولی اگر صحت داشته باشه خیلی چیز خوبیه. 10% سرنوشت شما رو در کنکور یا بسیاری از آزمون ها برطرف میکنه، عوض میکنه. خب پس اینجا باز یه پیام دیگه برای شما، باز کوچکتر از اونی هم که پیامی داشته باشم، ولی یه پیام خدمتتون بگم، اونم اینه که شاید قبل از امتحانات اینجوری فکر کنی که چرا انقدر همش نگران این دلشوره و تپش قلب و اضطراب و اینا، اونوری فکر کن مغزت داره حسابی گاز میده، داره آماده میشه که راه بیفته، مثل ماشینی که حسابی داغ گرم کرده آماده است برای اینکه یه دفعه راه بیفته. وقتی اونجوری پیام رو به افراد داده بود، 10% کارایشون بالاتر. و البته چیزی هم دقت کنید، 10%، یعنی شما نمیتونی معجزه باش بکنی، مثلا رتبه 40,000 رو بیاری به رتبه 2 رقمی، ولی میتونی 10% میانگین نمرت رو بالا ببری. خب اون یکی از کارهایی بود که بهش اشاره کرده بود که من چقدر استراب رو به نفع خودم میبینم، چقدر به ضرر خودم میبینم. باز مطالعات دیگری، این یکی، Does the perception that stress affects health matter؟ آیا ادراک اینی که استرس بر سلامت شما اثر می‌گذارد مهم است؟ سوال قشنگیه. و این برمیگرده به پژوهش‌هایی که از افراد سوالات، از تعداد زیادی افراد سوالات متنوعی در مورد استرس، واکنششون به اون استرس و باورشون در مورد اون استرس داشتند. 3 تا سوال هست که در این National Health Interview Survey NHIS 1998 صورت گرفته و از افراد این 3 سوال رو پرسیدن. سوال اسلاید 81 است. من در 82 فارسی این رو خدمتتون گذاشتم. طی 12 ماه گذشته چقدر استرس داشتید؟ خیلی زیاد، متوسط، نسبتاً کم یا اصلاً هیچ؟ این یه سوال. خب پس ما انتظار داریم اونایی که بگن استرس زیاد داشتیم، سلامتشون در پیگیری‌های بعدی چند سال اینا رو دنبال بکنیم مختل تر باشه دیگه، یعنی یه عنصر بده. اونی که میگه نه تو 12 ماه گذشته خوب بود، خوب گذشت، مشکل نداشتم، استرس هم کم بود، این باید تو پیگیری، تو پدیده فالو آپ ببینیم این سالم تر مونده. و خب این یه چیز. اما سوال و قشنگی این مقاله اینه، چند سوال دیگه هم کرده، سوال 2ش مهمه که رابسون به اون استناد میکنه. در 12 ماه گذشته چقدر استرس بر سلامت شما اثر گذاشته است؟ خیلی، تا حدودی کم یا هیچ. این همون تمایز داشتن استرس و باور به اینی که این استرس رو من داره اثر میذاره است. البته اینم بگم باز اینجا هم من به رابسون یه ذره خورده میگیرم، این مقوله اونقدر واضح اینو تمیز نداده، اینو پرسیده که از افراد فکر کنی اون استرس ها چقدر رو تاثیر گذاشتن، ولی تا حدی حرف رابسون رو دنبال میکنه دیگه، که در واقع استرس داشتی یا نه، ولی فکر میکنی اون استرس رو اثر گذاشته یا نه. پس اینه که استرس داری یا نداری یه مسئله است، اینه که باور داری چقدر استرس رو تو اثر میذاره یه مسئله دیگه است. اینا دوتا مسئله است. بعضیا ممکنه بگن یه سال جهنمی بود، اصلا همش پشت سر هم، مشکل مالی، مشکل چی، میگه خب فکر میکنی رو اثر گذاشت. نه اتفاقا استرس خوبه، استرس که به من وارد میشه من فکر میکنم فولاد آب دیده میشم. یکی ممکنه این باور رو داشته باشه، یکی ممکنه اونوری فکر کنه. خب آره دیگه، من خوندم استرس آدمو پیر میکنه، من خوندم به آدم فشار بیاد امکان ابتلا به سرطان هست، فشار خون هست، عمر آدم کوتاه میشه. این باور و انتظار شما میتونه سرنوشت ساز باشه. و سوال سوم، در طی 12 ماه اخیر آیا اقدامی جهت کاهش استرس انجام دادید؟ بله یا خیر. بعد این اومده اینا رو آنالیز کرده. این هم خدمتتون بگم وقتی مقالاتی در واقع مثل این مقاله Health Psychology 2012 چاپ شده، ژورنالای نسبتاً خوبی هستن، به این راحتی نیست که فقط جواب اینا رو چاپ کرده باشه، باید تحلیل‌های آماری کرده باشه و عناصر مخدوش کننده، عناصر واسط، عناصر تعدیل کننده رو همه لحاظ کرده باشه، مثلا سن، جنس، تحصیلات، سلامت بدنی، شغل، بیکاری، درآمد، همه اینا رو توی محاسبات وارد میکنن. بعد از اون نتیجه نهایی رو از طریق تحلیل آماری مشخص میکنن که اونی که با احتساب اون عوامل دیگه، با احتساب بیکار بودن، شغل، درآمد، بقیه چیزا، اونی که باور داره استرس رو من خیلی اثر گذاشته اون چقدر بیشتر مریض شده، اونی که باور داره استرس رو هیچی اثر نذاشته چقدر مریض شده. خب اینجا شاخصی رو به صورت خام داریم در اسلاید 83. مثلا اگر شما نگاه کنی جمعیت نسبتاً زیادی هم بودن، یک چیزی حدود 185 هزار نفر رو در این مطالعه وارد کرد و در این سیستم میبینید اونایی که گفتن خیلی رو من اثر گذاشته، نمیدونم اونایی که متوسط اثر گذاشته، کم اثر گذاشته، اصلا نذاشته رو توضیحش رو میبینید، اینی که چقدر اون استرس ها برات اثر گذاشتن رو هم باز میبینید، ولی این نمره خام خیلی ارزش نداره. آنچه که هست در اسلاید 84 ببینید اون سه سوالی رو که گفتم در اینجا تحلیل کرده. اونایی که گفتن در 12 ماه گذشته خیلی استرس داشتیم، در ادامه پیگیری یک odds ratio، یک در واقع نسبت احتمال رو 1.75 کرده در مقایسه با اونی که هیچی استرس نداشته. پس اگر شما بخوام ساده خدمتتون بگم، اونی که میگه من در 12 ماه گذشته هیچی استرس نداشتم 1 فرض کنید، اونی که گفته خیلی استرس داشتم 1.75، یعنی 75% اضافه شده به اون امکان اشکالات بعدی سلامت پیدا میکنه. البته تو قسمت سلامت روان خیلی پررنگ تره، ولی سلامت بدنی منظوره. پس استرس داشتن مخربه. اما سوال دوم جالبه، اونی که گفته این استرس هایی که داشتی چقدر رو اثر گذاشته، اگه اینو 1 فرض کنیم، واحد فرض کنیم، اونی که گفته خیلی رو اثر گذاشته 4.26 شده، یعنی 426%، تقریبا 4 برابر. پیام سادش اینه اونقدری که استرس شما رو تخریب میکنه نیست که اونقدری که باور داری استرس شما رو تخریب میکنه. اون تقریبا 4 برابر شده، اون تقریبا 1.75 شده. پس باز پیام دیگه ای که اینجا میتونم خدمتتون بدم اینه، خب استرس چیز بدیه، بهتره استرس تجربه نکنید، استرس مالی، شغلی، اجتماعی، اقتصادی، هر چیزی که هست، ولی اگر داری تجربه میکنی یه ذره تعدیلش کن، اینقدر نگران نباش که این استرس الان وای اون تو رو داره خراب میکنه، الان من سرطان میگیرم، من فشار خون، من بالاخره سکته میکنم از وقتی. اونی که این باور رو داره بیشتر آسیب میبینه. پس این تیتر قشنگی بود، دی استرسینگ، یعنی استرس زدایی از استرس. باز وقتی شما اینجا رو نگاه میکنید در اسلاید 85 رو اینو داریم، باز a lot of stress in the 12 month، اونایی که در 12 ماه اخیر خیلی استرس داشتن، اگر باور داشته باشن که من خیلی استرس داشتم و این استرس ها بالاخره یه بلایی میاره سر من، اینا از همه بدتر بوده وضعشون در مقایسه با اونایی که هیچی استرس نداشتن. خب اونی که هیچی استرس نداشته اگر باورم کنه که استرس چیز مخربیه، چون خودش استرس نداشته خیلی اذیت نمیشه. در اصل 85 رو ردیف اول اینو میبینید. ولی اونی که هم استرس داره هم باور داره که استرس زیاد مسئله سازه، میتونه برای فرد خیلی عوارض جدی داشته باشه. پس من اینجوری براتون خلاصه کنم، الان در مقابل من اسلاید 86 قرار داره. اگه شما استرس زیاد داری و باور به تأثیر مخرب استرس داری، در اون صورت دچار عوارض بدنی و روانی میشی. یعنی یه راهش اینه که اگرم استرس زیاد دارم، سعی نکنم بین استرس زیاد و اون انتظاری که یه بلایی بیاد سرم یک ارتباطی برقرار کنم. برای همینه که من فکر میکنم درست، ما خیلی از این کلیپ های آموزشی میبینید در فضای مجازی، همش به شما میگن برید تمرینات آرامش دهی انجام بدید، یوگا کار کنید، ریلکسیشن داشته باشید، غم دنیا رو نخورید، سعی کنید از استرس ها دوری کنید. ولی حواسمون نیست اینا میتونه دو طرفه عمل کنه. یعنی همزمان دارید به مردم اینو میگید که استرس چقدر چیز خطرناکیه و عوارض جدی داره، شمشیر دو لبه است، و اونایی که استرسشون رو نمیتونن کم کنن میذاریدشون توی امپاس خیلی بد. من استرس زیاد دارم، هر کاری هم میکنم استرسم کم نمیشه، و وای من شنیدم این استرس ها خیلی هم برای من مشکل سازه و اون ورگیر میکنی. پس اگر نمیتونی استرساتو کم کنی، لااقل اینقدر راجع به اینه که استرس با بدن چه کار میکنه و عمر رو کوتاه میکنه و اینا مطلب نخون و سعی کن ذهن خودت رو درگیر نکنی. باز استناد به مقالات دیگری داره، من این یکی رو براتون انتخاب کردم. Increased risk of coronary heart disease among individuals reporting adverse impact of stress on their health. در واقع افزایش بیماری های قلبی و عروقی در میان افرادی که معتقدند استرس اثر منفی روی سلامت اونها دارد. این مربوط میشه به مطالعه وایت هال 2. اگر یادتون باشه من مطالعه وایت هال رو قبلا خدمتتون معرفی کردم، سر مایکل مارموت، که نشون داده بود هر چقدر شما در سیستم اداری و بوروکراتیک مقامتون بالاتره و به قله سازمان نزدیکتری و رئیستری، درجت بالاتره، بیشتر عمر میکنی، کمتر فشار خون میگیری، کمتر عوارض داری. این به مطالعه مایکل مارموت معروفه که بعداً لقب سر گرفت بابت این کارهاش. قبلتر برای شما این رو معرفی کردم تحت عنوان مطالعه وایت هال. وایت هال 2، این فاز دومش، باز یک چیزی حدود 7300 مرد و زن رو با میانگین سنی نزدیک 50 سال 18 سال پیگیری کرده. و تو این پیگیری 18 ساله متوجه شده بود که از این 7000 خورده ای چیزی حدود 350 تاشون یا بر اثر بیماری قلبی عروقی فوت شدن یا اینی که سکته عمده قلبی داشتند. و اومده عواملی رو که زمین ساز مرگ بر اثر بیماری قلبی یا سکته کردنه شناسایی کنه. خب طبیعیه که عوامل متعددی هست، خوردن نمک، فشار خون، کلسترول بالا، قند بالا، چربی بالا، اما وقتی به فاز استرسش رسیده اینو متوجه شده. اونایی که در واقع اومدن گفتن استرس ها چقدر رو تو به نظرت اثر میذاره، گفتن هیچ. یعنی حالا بین خودمون بخوایم یه اصطلاح ساده بگیم، مثلا از اون پوست کلفتا یا بیخیال ها که میگم ببین بدبختی تا خرخره دارم ولی من بیخیالم، من اعتقاد ندارم، من به این چیزایی که این دکترها میگن نمیدونم اینقدر قصه نخور، استرس نداشته باش، فشار خون میگیره، اعتقاد ندارم، استرس من عالی نیست. در مقابل اونی که باور داره خب استرس خیلی رو آدم اثر میذاره، تقریبا دو برابر بیشتر فوت شدن یا بیماری قلبی عروقی گرفتن در پیگیری 12 ساله. شما در اسلاید 89 اینو میبینید. اونی که معتقد not at all اون بالا میبینی، در صورتی که اونی که a lot or extremely 2.12 ریسک رو بیشتر کرد. حتی وقتی اون اومدن این رو دقیق تحلیل کردن، گفتم خدمتتون میان شاخصهای دیگر رو یه جور وارد معادلات میکنن و سهم اونها رو پاک میکنن. یعنی مثلا رفتارهای بهداشتی، اینکه چقدر ورزش میکنه، نمیدونم چقدر ریس فاکتور ژنتیکی داره، چقدر نمیدونم هیجان منفی داره، چقدر افسردگی داره، چقدر حمایت اجتماعی داره، چقدر احساس میکنه دیگران بهش کمک میکنن و و و غیر اینا رو هست، همش رو لحاظ کردن، باز 1.49 برابر یا 1.5 برابر فرق معامله بود. یعنی اونایی که همه اینا رو با هم مقایسه کردن، با هم یه جوری معادل سازی کردن، مچ کردن، اون فردی که باورش اینه که ببینی استرس خیلی داره رو من اثر میذاره، خیلی به نظر من اینا خطرناکن و اینا، 1.5 برابر بعد از 18 سال بیشتر سکته کردن یا فوت کردن. باز میگم رقم معجزه نیست، 10 برابر نیست، ولی 1.5 هم خب خیلیه دیگه. یعنی شما در نظر بگیر 350 نفر از اون 70 از 7200 نفر وقتی این بلا اومده سرشون، اگر یه ذره بیخیال این بودن که خب حالا استرس رو زیاده ولی نه قصه نخور، اینقدر هی نگو به خودت تلقین نکن که استرس خطرناکه، استرس خطرناکه، احتمال مرگ و میرشون کمتر میشد. خب پس اینم یه فاز جالب دیگه‌اش بود. من فکر کنم این فاز اثر انتظار و استرس خیلی تو سلامت روان مهمه، چون اگر شما دقت کنید که انبوهی از در واقع آموزش‌های روانشناسی سلامت اینه دیگه، میگه استرس نقش منفی دارد، خطرناک است و طول عمر را کوتاه می‌کند. ولی وقتی شما این پیام رو داری میدی، نیتت اینه مردم استرسشون رو کم کنن دیگه، ولی اونایی که نمیتونن استرسشون رو کم کنن، داری اونا رو میندازی توی یه وضعیت بد، که یعنی هم استرس داری، همین که یه جوری هم اون اثر نوسیبو یا آزاردهنده رو بهشون تحمیل می‌کنی. نمیدونم با چیکار کنم، واقعا نمیدونم. از یه طرف بیای بگی که خب اصلا قصه نخور، حالا نگران نباش، خب داری استرس رو اجازه میدی مدیریت نکنه، ولی از اون طرف هم داری میترسونیش، میگی ببینی خطرناک ها میتونه، این بالاخره رو قلبت اصلا میذاره، بالاخره شما رو به سکته میذاره و اون آدم رو حساسش میکنی به استرس هایی که داره، ماشین تجربهش رو فعال میکنی. این چقدر پیچیده است این رشته. پس همینجور صبح تا شب هی بوق و کرنا کنید، مثلا به بچه فشار نیارید، بچه رو نزنید، نمیدونم چی نکنید، این بعدن دوچار بیماری میشه. خب نیتتون خیر و پیشگیری از این حالته، ولی از اون طرف هم داری تو ذهن اونایی که این حالت رو تجربه کردن اینو میکاری که بعد از یه مدت این حالت رو مبتلا خواهی شد. یه فصل دیگه داره، اونم جالبه، اثر انتظار و توانایی های شناختی. خب میگم این هر قسمتی رو یه جوری پرداخته بهش، ولی خب متخصص حوزه نیست، ولی خب بعضی کارهای قشنگ رو معرفی کرده. منم برای اینکه واقعا سعی کنم یک تعادلی برقرار کنم، سعی کردم اون مقالات رو استخراج کنم و ببینم چقدر معتبره، و حتی یه جاهایی رو من اشاره میکنم ممکن شما تو کتاب اصلی نبینی، مربوط به اون مقالاتیه که استخراج کردم، ولی همسو هست با نوشته‌های این. داستانش چیه؟ خب این داستانش البته بر نمیگرده کامل به نیکول کیدمن، ولی بر میگرده به یک کمپینی که حدود 2 دهه پیش شکل گرفت و شاید یکی از افراد شاخصی که اینو تو دهان مردم انداخت، خیلی تبلیغات ایجاد کرد، نیکول کیدمن بود. و داستان این بود که آیا راههایی هست ما هوشمون رو افزایش بدیم؟ آیا ما میتونیم با تمرین‌های ذهنی باعث بشیم قدرت هوشمون زیاد بشه؟ اون زمان گفتن آره، یه سری برنامه‌های نرم افزاری هست، شما میشینی مغزت رو تمرین میدی و بعد از این مدت حافظت قوی میشه، هوشت قوی میشه، قدرت ذهنی قوی میشه، مثل عضله دیگه. ولی سوال سر این بود که چقدر میشه این کارو کرد، اونم تو جمعیت عادی. من قبلا این مسئله رو بارها گفتم، در اونایی که مصرف کننده مواد بودن، آسیب دیده های روانپزشکی بودن، بیماری های روانپزشکی داشتن، که آره گفتیم این باور که قدرت من قابل افزایش باور خوبیه، ولی اونا کسایی هن که یه آسیبی دیده بودن. این راجب آدم هایی داره صحبت میکنه که دارن خوب عمل میکنن یا حتی در بهترین شرایط خود هستن. شما مثلا IQ 130 داری و میگه آیا کاری میتونم بکنم، اینو بکنم 140، میتونم مغزمو به یه چیزایی تمرین بدم این موتورشو قوی کنم. اون مثالایی که من زدم و روش وایس دادم، آره ما رو اون فردیه که میگه من مدت ها شیشه زدم، مدت ها بنزودیازپین خوردم، الان حافظم خراب، اصلا ذهنم نمیکشه، یه دونه جدول نمیتونم عمل کنم، به اون بگیم تمرین بده برمیگردی و خیلی خوب میشی. ولی آیا میتونیم مثل آدمی که تصادف کرده عضلاتش تحلیل رفته، میره فیزیوتراپی برمیگرده عضلات طبیعی میشه، ولی آیا میتونی یه آدم رو عضلاتش رو چندین برابر بکنی بدون در واقع استفاده از هورمون اینا؟ خب تعداد زیادی مقاله هست که این جنجال رو توش موندن. مثلا اینجا یک متاآنالیز هست. متاآنالیز یعنی تعداد زیادی مطالعه رو جمع میکنه و تحلیل میکنه و میانگین و جمع‌بندی اونا رو ارائه میده. Improving fluid intelligence with training on working memory. A meta-analysis. بهتر کردن هوش سیال از طریق کار کردن بر روی حافظه در واقع کار کردی، working memory. ببینید اگر شما بخواید بدونید این روش هایی که این شرکت های خصوصی برند کردن و هنرپیشه ها، سلبریتی ها اینا رو اون جلو گذاشتن که تبلیغ بکنید من به کمک این هوشمو بردم بالا، اینا چیا هست؟ خب از روش های ساده شروع شده بود، مثلا شما یه فهرست لغات رو حفظ بکن یا تونتون اعداد رو تو ذهنت ضرب و تقسیم بکن. ولی بعد از یه مدت اینا به این سو رفتن، گفتن بهترین روش اگر بخواد کار بکنه اینه، ان بک ترینینگ یا تمرین ان بک. در اسلاید 94 هستیم. اینجا دوستانی که فایل صوتی رو گوش میدن توصیه میکنم این اسلاید رو نگاه کنن که ببینن داستان چیه. ببینید ما یه چیزی داریم به نام حافظه کار کردی. وقتی یه نفر شماره موبایلش رو به شما میگه، شما این رو اعداد رو سریع تو ذهنت نگه میداری، یا مثلا به شما 5 تا عدد بگن 5 4 3 2 5 4 3 2 میتونی اینا رو تو ذهنت نگه داری، یعنی اون طول میچرخه. و البته اگر شما بعدش بخوام یه سخنرانی ارائه بدی یا یه مطلب دیگه بگی اون سریع بخار میشه، 5 4 3 2 رو دیگه نمیتونی نگهش داری، قاطی میشه با چیزای دیگه. این حافظه ورکینگ مموری یا کارکردی ماست که حجم نگهداری اون به صورت سنتی میگفتن 7 قلم خیلی توش هست. اون عدد طلایی بود که من اشاره میکردن، جورج میلر میگفت و البته انواع این مطرح شد. آلن بدلی مطرح کرد که این میتونه 2 قسمت داشته باشه، یه قسمت کلامی هست، یه قسمت هوافضایی هست. ولی خلاصش اینه که چند تا چیز رو همزمان باید تو حافظت نگه داری. اینه. و میگن اگه تمرین کنی و اینو تقویتش کنی، این سرمنشأ تمام توانایی‌های عمده شناختی شماست. از هوش بگیر تا خلاقیت بگیر تا قدرت استدلال بگیر تا نمیدونم توان حل مسئله بگیر، این خیلی مهمه. و شما بتونی اون، حالا به صورت رم بخوایم بگیم اصطلاح کامپیوتریش، نمیدونم چی بگم، اینو بتونی مثلا یه خورده، یه 10% 15% تقویتش کنی با تمرین، کلی هوشت تکون میخوره. این ادعایی که هست و بیشتر مقالات هم به ان بک ترینینگ برمیگرده. حالا مثالی از ان بک ترینینگ براتون میگم که حالا بفهمید ان بک ترینینگ یعنی چی. بک به معنی عقب، ان بک یعنی ان تعداد. داستانش هم اینه، یه تعداد عدد یا حرف به توالی به شما معرفی میکنن. من اینجا مثالشو میزنم و بعد اینجوری میگم، ببین این یه عدد میاد یا یه حرف میاد میره، میاد میره، عوض میشه. منتها وقتی یه حرف جدید میاد، خب قدیمیه شما کم کم یادت میره دیگه. منتها ان بکش اینه که معمولا میگن حواست به 3 تا عقبی باشه، حواست به 2 تا عقبی باشه، حواست به 1 دونه عقبی باشه. خب 1 دونه عقبی از همه ساده تره، معمولا با 3 صحبت میکنن، ولی گاهی اوقات دیگه بخوان خیلی اذیتتون کنن با 4 تا 5 تا. یعنی شما این کارو میکنن، مثلا میگن یه تعداد حروف روی مانیتور میاد و پاک میشه، هر موقع حس کردی یه حرفی به فاصله 3 تا تکرار شد اونو اعلام کن. فهمیدین چی شد؟ اگه متوجه نشدید الان من دمو براتون میزنم، شما نگاه کنید. ان بک ما، عدد ما اینجا 3، پس میشه 3 بک 3 بک ترینینگ. که شما نگاه کن این حروفی که روی مانیتور میاد و حذف میشه، خب هر موقع دیدی به فاصله 3 تا تکرار شد اونا رو به من اعلام کن، ببینیم چه جوریه. یه لحظه میخواد دقت کنید، از اونایی که اعصاب آدم خرد میکنه، حافظه ورکینگ رو نگه داشتن اذیت کننده است. خب تموم شد. میبینی یه حرف که میاد، شما باید حرف بعدی تو ذهنت بیاد، سوم بعد چون تا این بک 3 هست باید تا 3 تا قبل رو نگه داری، ولی وقتی میاد جلوتر دیگه اون 4 رو ولش میکنی، 3 جدید رو میذاری همینجور میری جلو. من یه اسلاید میرم جلو و به صورت غیر آنیمیشنش رو نشونتون میدم. اینه، شما ببینید لغت سی، حرف سی و حرف اف در این مجموعه واجد اون معیاری بود که من خدمتتون گفتم. یعنی ببین یه اف داریم که به فاصله دو حرف دوباره تکرار شده و یه سی رو داریم که اونم به فاصله دو حرف دوباره تکرار شده. و وقتی این مجموعه رو دیدید شما باید میگفتین سی و اف در این مجموعه واجد این معیار بود، یعنی به فاصله سه تا تکرار شده بود. ولی میبینی خسته میشی، برای اینکه شما مثلا بی که میاد بی پاک میشه سی میاد، بعد با شما یادت باشه خب الان بی سی، بعد بی سی ام، آها بی سی ام اف، بعد دوباره اون بی رو ولش کن سی ام سی بی ام اف، بعد بی ام اف، بعد یکی یکی بیاد تو ذهنت، بعد میگه حالا شد اف او اف. همینجوری که نگاه میکنی بعد وقتی فاصله شون با دو حرف شد، یعنی سه تا قبلیه با اون یکی شد، شما اون رو اعلام کن. یعنی باید لحظه به لحظه اون چند تا قبلی رو تو ذهنت نگه داری. به این میگن ان بک ترینینگ. و میگن اگر شما بشینید با نرم افزار درست کردن، حالا با دو تا هست، سه تا هست، چهار تا هست، هر چی این کارو بکنی اون حافظت قوی میشه و کمکت میکنه که هوشت بهتر بشه. خب گفتم در اون مقاله چه کار کرده بود؟ اومده بود پژوهش های موجود رو جمع کرده بود و میانگین اینا رو به تحت عنوان متا آنالیز استخراج کرده بود. در اسلاید 96 شما این رو میبینید. از 2012 داره، 2009 داره، 2012، 2011، 2010، 2013، همه این مطالعات رو میبینی و همونطور که میبینی تو بعضی مطالعات خیلی خوب جواب داده. مثلا شما اینجا یه مطالعه میبینید، جگی، بوش، کوهی، یونیدس و پرینگ 2008 چه اثری نشون داده، یه افکت سایز 1 نشون داده، خیلیه. ولی اکثریت اینا یک اثر متوسط نشون دادن، چند تایی هم اثر منفی نشون دادن، دیدن تمرین ندن و کمکی نمیکنه، بلکه باعث کاهش هوشت میشه. ولی اون لوزی یا اون الماس مشکی که اون پایین میبینید میانگین این مطالعاته که عددی حدود 24 صدم رو در آورده. یعنی 24 صدم اون اثر افکتشه و کم هست ولی معقوله. یعنی اینجوری نگاه کنیم، مثلا هوش 120 رو میتونه بکنه 124، بکنه 125 این مطالعات. خب تا اینجای کار به نظر میاد ان بک ترینینگ موثره. یعنی شما بشینی این تستایی رو که گفتم به کرات انجام بدی، هوش چند شماره میره بالا. اون تا باز رابسون در کتاب خودش به مطالعات دیگری اشاره میکنه که شبهه در این ایجاد میکنه. سوال، آیا این تمرینا هوشتو برده بالا؟ خب یا اینی که باور به اینی که این کارو بکنم هوشم زیاد میشه. میدونی وقتی شما ساعت ها میشینی با این نرم افزار بازی میکنی، مغزتو کار میندازی، کم کم داری به خودت تلقینم میکنی و انتظارم داری، میگی شاید اثر پلاسبو، از کجا میدونی؟ شاید این انتظاری داری که هوشم بره بالا، بعدن که تست هوش بهت میدن حواستو جمع میکنی، مثل همون خلبانایی که توی سیمولاتور بودن که حس میکرد دیدش بهتر شده، این هم فکر میکنه باهوشتر شدم و بهتر سوالات رو جواب بده. این ممکنه باشه. در اینجاست که سوال وجود داره. باز یک سلسله مقالات دیگری هست، اینم جالبه، اینم در همون راستاست. Mobilizing unused resources using the placebo concept to enhance cognitive performance. که ببین گفتی هوشم رو تقویت کنم، هوشت واقعا تقویت شده از طریق اون مکانیزم یا اثر پلاسبو؟ سوال اینه. چون اگه اثر پلاسبو باشه، مثل اینه که شما بگین خب مثلا من از این نمیدونم، میگن مثلا گردو بخور، پنیر بخور، نمیدونم چه گردو بخور هوشت زیاد میشه. خب اگه طرف واقعا باور داشته باشه، انتظار داشته باشه، گفتیم هر چیزی یه اثر دارونما داره و همون چند شماره، سه چهار شماره ای که شما در آی کیو میبینین میتونه توجیه کنه. اینه یا واقعا ان بک ترینینگ کمک؟ مقاله‌ای در اینجا هست، Quarterly Journal of Experimental Psychology، چون قشنگ بود بهش استناد میکنم. داستانش چی بوده؟ داستان این مقاله این بوده که گفته ببینیم آیا میتونیم با پلاسبو، دارونما، یه جوری به افراد بگیم ببین حافظت زیاد شده یا قدرت مغزی زیاد شده. این کارو کرده. یک، از افراد 20 تا سوال اطلاعات عمومی پرسیده. مثلا یکیش مثال زده بود که تابلوی گرنیکا اثر کیه؟ سالوادور دالی، پیکاسو، نمیدونم کی کی و میدونید کار پیکاسو. خب این 20 تا سوال از افراد پرسیده. خب این هست. و ببینه چند درصد جواب میدن. این یه گروه. به یه گروه دیگه گفته ببین ما ببین طراحی این پژوهش قشنگه. من میگم این طراحیاشون قشنگه، مثل شعبده بازی میمونه و آدمو به فکر وامی داره. میگه به یه 20 تا سوال پرسیدیم گفتیم جواب بده. نمره میانگین درست جواب دادن اینا شد 8.37 در اسلاید 98 میبینید. به یه عده دیگه پلاسبو داد، منتها پلاسبوش چی بود؟ گردو بهشون نداد، نمیدونم چیز نداد بگه حافظت قوی میشه. اینو داد، گفت ببین سوال که میاد ما با سرعت بالا جوری که تو نتونی ببینی ولی ناخودآگاهت بتونه اون رو ببینه جواب درست رو اسلاید میندازیم. یعنی از همون تحت آستانه ای ها جواب میاد ولی تو نمیبینیش و به همین دلیل به شما جواب رو رسوندیم. اما در واقعیت چی بود؟ هیچ آستانه ای نبود، هیچی اصلا پخش نکردن، فقط به طرف گفته بودن ببین جواب الان لابلای اینا میاد، تو چشمت نمیبینه ولی ناخودآگاه اینو خواهید دید، در کسری از ثانیه هزارم ثانیه رد میشه، ولی هیچی پخش نشد. در اون گروه که اینو بهشون گفته بودن میانگین شد 9.85. این تقریبا 1.5 شماره، 1.5 سوالو بهتر جواب داد. ببین این یه جوری آدم روش فکر میکنه، یعنی من خب نمیدونستم گرنیکا مال کیه، مال پیکاسوه، ولی بهم الغا کردن که جوابو بهت انداختیم و بعد شما گفتی پیکاسو. چه جوری ممکنه؟ یعنی یه جور اون توانایی مغزتو چلوندی، بسیج کردی. من یادم یه زمانی مثلا معلمین میگفتن که بچه میگفت ببین یادم نمیاد، میگفت خب یه ذره به سر فشار بیار، آها دستو بذار فشار بیار ببین یادت میاد، و امید داشتن که اون بچه که چیزی رو نخونده یادش بیاد یا حافظش تقویت بشه، و گاهی اوقات هم میشد، حالا اینم میتونه همون اثر پلاسبو باشه، ولی لااقل این مطالعه اگر تکرار بشه، میگم اینا چون قشنگن شیکن مورد استناد قرار میگیرن، ولی ممکنه صرفا خطای محاسبه اونا باشه یا خطای تکرار پذیر نباشن اینا. ولی جالب بوده، یعنی به عده تلقین کنین که ببین جواب رو داریم بهت میرسونیم، حافظه طرف پلاسبو دارونمایی بهتر میشه و طبیعی است که خب اینا رو میدونسته دیگه، یادش رفته بوده و بعدن بازیابی اون حافظات بهتر میشه. در همین راستا هموطنمون جناب آقای سیروس فروغی، باهاشون آشنایی ندارم ولی مال دانشگاه جورج میسن هستن، تعداد زیادی پژوهش در این زمینه انجام دادن که جالبه، و یکی از اینها رو در Proceedings of National Academy of Science 2016 چاپ کرده. جناب آقای فروغی کارش اینه، Placebo Effects in Cognitive Training. میگه ببین این متاانالیزه هست اینجا در اسلاید 96، خب و 24 صدم جواب داده. به این افراد گفته بودن که شما داری میایی در آزمون N-back training و این back training برای تقویت مغزته. اوه، پس بهشون گفته بودی تو آزمون تقویت مغزی، خب این میتونه اثر پلاسبو باشه، اینا نباید بدونن برای چی داری این کارو میکنی، ولی اینا خیلی هاشون ممکنه این حس رو کردن که آخ جون رفتیم یه کاری که هوشمون زیاد بشه و همون انتظارم افتاده دیگه، وقتی باهاشون این کارو کردن اثر دارونمایی بوده، 400 اضافه شده دیگه. اینو باید جدا کنیم. یه کار جالب کرده، اولا اومده اینا رو تفکیک کرده، پا شده به این افراد نامه نوشته یا آمار پایشون طراحی دقیق پژوهششون رو از اون مطالعه استخراج کرده، همون مطالعه‌ای که من در چند اسلاید قبل خدمتتون معرفی کردم. دیده در 17 تا از این مطالعه ها به طور واضح اشاره به تمرین مغزی و شناختی داشتند. یعنی وقتی افراد گفته ببینن ما برای چی داریم این آزمونا رو انجام میدیم، گفتن برای اینکه قدرت مغزی زیاد شه، برای اینکه این تمرین مغزیه، برای اینکه تمرین شناختیه. خب این داری بهشون القا میکنی، این انتظار رو ایجاد میکنی که بعد از این لابد مغزم قوی تر میشه دیگه. اینو قبول نیست، باید اینو ندونن برای چیه. وقتی اومده دیده فقط دو تا مطالعه بودن که توی این دو تا مطالعه نگفتن برای چی داری این تمرین ها رو میکنی. وقتی شما بهت میگن تمرینی داری میکنی برای تقویت مغزت، خب طرف حس میکنه خب تمرین کردم لابد بهتر شدم دیگه، دیدیم اثر دارونما همینه دیگه. وقتی اومده اون دو مطالعه رو نگاه کرده، دیده دو تا مطالعه اخیر به جای 24 صدم 11 صدم اثر نشون دادن. پس اینجا مشکوک شده که نکنه اون تمرین انبکه نیست که شما ساعتها مغز خودتو خسته میکنی، هی عدد حفظ میکنی، هی حرف حفظ میکنی به این نیت که هوشت بره بالا. صرفا به این حالتی که خیال میکنی چون داری هوش خودتو تقویت میکنی، اثر پلاسبو اتفاق افتاده و هوشت تقویت میشه. برای همین آقای سیروس فروغی کاری که گروه پژوهششون کرده اینه، اومدن مطالعه شبیه اونو با افراد تکرار کردن، منتها با دو نوع آگاهی یا فراخوان متفاوت. تو یکی از فراخوانا گفتن در آزمون Brain Training and Cognitive Enhancement شرکت کنید، یعنی در مطالعه تقویت مغز و افزایش قدرت شناختی شرکت کنید. بسیاری از مطالعات نشان دادند که تمرین حافظه کار کردی میتواند هوش شما را افزایش دهد. همین امروز ثبت نام کنید و شرکت کنید. این یه دونه فلایر، یه دونه اعلان، یه دونه آگهی. به یه دیگه هم گفته همین امروز ایمیل بزنید و در یک مطالعه شرکت کنید. آیا نیازمند واحد هستید؟ آیا نیازمند مثلا اون گواهی نامه هستید؟ برای رشتهتون 5 امتیاز مثل امتیاز بازآموزی بهتون تعلق میگیره. در مطالعه ما شرکت کنید. هیچی نگفته راجع به تقویت هوش، تقویت حافظه. پس توی یکی اشاره کرده، اون توی یکی اشاره نکرده. جوابش جالب بوده. اومده دیده بعدن توی اونایی که شرکت کردن، اونهایی که در آزمون ریون که آزمون سنجش هوش هست و بوک هامر ماتریسز تست که اونم تا حدی شبیه آزمون ریون هست، دو گروه رو نگاه کنید، اون افزایش هوش تو اونایی صورت گرفته که توی اون آگهیشون گفتن در آزمون تمرین و تقویت شرکت کنید، و تو اونایی که بهشون نگفتن برای چی داری این اعداد رو حفظ میکنی، اصلا هیچ اشاره‌ای نکردن. مثلا من چه میدونم، لابد مثلا ما وقت تو بگیریم، صرفا میخوایم یه پژوهشی کرده باشیم و هدف مطالعه رو نگفتن. شما در اسلاید 102 میبینی واضحا بعد از تمرین هوششون تو آزمون ریون، همین آزمون مشهور تصویری هوش، و آزمون بومات بوکامر ماتریسز تست افزایشی نشون نداده. پس نتیجه‌ای که گرفته اینه، و جالبه اونایی که بهشون گفته افزایش هست 5 تا 10 شماره آیکیوشون رفته بالا. پیام ساده، به یه عده بگیم داریم مغز رو دستکاری میکنیم هوشت زیاد شه، 5 تا 10 شماره هوشت میره بالا، یعنی همون اثر پلاسبو. حالا میتونیم بگیم انگیزش رفته بالا، دقتش رفته بالا، نمیتونیم، ولی هرچی هست اتفاق میمون و جالبیه. و حتی یه چیز جالب دیگه فهمیده بود که اینجا من دارم که ربطی به اونی که چقدر در اسلاید 104 شما اینو میبینید، حالا به اسلاید 103 هم برمیگردم، اینی که چقدر اون طرف توی اون انبک ترینینگ خوب عمل کرده هم تأثیر نداره. ببین شما تو انبک ممکنه بگین خوب آفرین، خیلی خوب تمرین کردی، آها داری یاد میگیری، آفرین آفرین، بهتر شد نمرت، حالا فهمیدی، تونستی سه تا قشنگ تو حافظه نگه داری. آره اونی که خوب عمل کرده بود دیده بود با اونی که بد عمل کرده خیلی فرق نداره، یعنی بیشتر ربطش به این داره که کدام اعلامیه رو دیده، اون بیشتر موثره. و در واقع در صورتی که شما انتظار داری اگر شما مثلا تو تستت بد عمل کردی، خیلی هم نتونستی خوب یاد بگیری اون انبک رو، اون روحوشت اثر نداره دیگه، ولی اون اونقدر اثر نداشته که تو کدام فلایر داشتی. اونی که خیلی خوب تمرینا رو دنبال کرده خیلی متفاوت از اونی که بد دنبال کردن بوده، فقط اینه که باورشون بوده که تو گلوم گروهه اون مهم بوده. و باز چیز جالب دیگه ای که هست اینه، اونایی که باور دارن هوش سیاله و میتوان آن را زیاد کرد، توشون بیشتر این اتفاق افتاده. اونی که معتقده که نه مثلا هوشو نمیشه تغییر داد، مگه میشه هوشو تغییر داد، اون 5 تا 10 شماره بهبودی رو ندید. پس در اینجا جناب آقای فروغی و بعد یه جالب دیگه هم میگه حتی بعد از یه جلسه این اتفاق افتاد، یعنی همین که رفتن تو برنامه ثبت نام کردن، آخرون هوشمون زیاد شد. حالا این میگم خیلی جای فکر داره دیگه، آیا این قابل تکراره یا نه؟ یعنی عقب به مردم بگی ببین یه کاری کردیم هوشت بهتر شد، 5 تا 10 شماره هوشون بهتر میشه، آیا انگیزهشون بیشتر شده، آیا دقتشون رو بردن بالا، آیا تمام توان ذهنشون رو بسیج کردن که بهتر سوالا رو جواب بدن، اینا همه سوال. ولی این شک جدی در فرایند انبک ترینینگ، تمرین انبک ایجاد میکنه، یعنی معنیش اینه که خیلی از موارد این نیست که اون تمرین هوشتو زیاد کرده، صرفا باورت اینه که باهوشتر شدم، پس یه 5 تا 10 شماره باهوشتر شدم. ولی فراموش نکن دیگه هوش 80 رو 140 نمیکنه، یه چند شماره بالا میبره. یعنی این اثر انتظار به نظر میاد در بسیاری از چیزها هست، ولی نباید راجبش اقراق کرد. باش نمیتونی سرطانت رو کامل درمان کنی، ولی میتونی طول عمرت رو افزایش بدی. باش نمیتونی کاملا از بیماری قلبی عروقی دوری کنی، ولی میتونی احتمالش رو کم بکنی. قبلتر و در جاهای دیگه من به این مسئله اشاره کردم به نام اثر پیگمالیون، که در این کتاب رابسون هم بهش اشاره شده. پیگمالیون in the classroom استقبال گسترده از این کتاب شد در دهه 60 میلادی و این 1968 چاپ شده این کتاب، و صحبتش بر سر این بود که یک آزمونی بود که به نظر میاد الان شما نمیتونی انجام بدی، شبهه اخلاقی داره. یه سری تست من در آوردی داده بودن و بعد به یه سری دانش آموزا و صرف نظر از اینکه چی جواب داده بودن، به یه عده از اونها گفته بودن، به معلمشون گفته بودن این بچه خیلی باهوشه، این بر اساس تست ما خیلی باهوشه. 20% رو این کار کرده بودن و 80% گفتن نه معمولی. و به اون 20%ی که گفته بودن خیلی باهوشه، دیده بودن آخر سال نمراتش واقعا بالاتر از بقیه. و امروزه اسم اثر پیگمالیون رو میذارن TEE، Teacher Expectation Effect، اثر انتظار معلم. وقتی معلم فکر میکنه دانش آموزی باهوشه، اون دانش آموز بهتر عمل میشه. حد زد چرا دیگه، بیشتر از اون سوال میکنه، بیشتر به اون دقت میکنه، بیشتر برای اون دل میسوزونه، بیشتر وقتش رو اون میذاره، همیشه به اون نگاه داره، حواسش به اونه و اون بچه هم بهتر عمل میکنه. به این میگن نظر پیگمالیون. پس اگر به این همین هم میدونید که به اون داستان مجسمه سازی برمیگرده که یک مجسمه میسازه، داستان افسانه است و بعدن عاشق مجسمه خودش میشه، یعنی اون فراورده ذهنی خودش رو واقعی میپنداره و باهاش درگیر میشه. و اون پیگمالیون در اصل برمیگرده، این پیگمالیونه برمیگرده به اون اثر جورج برنارد شاو که اون بانوی زیبای من آدری هپبرن رو هم از روی اون ساختن، مای فیر لیدی. یعنی اگر یک کسی رو انتظاری ازش داشته باشی که خوب عمل کنه، بهتر عمل میکنه، و اگر انتظارت از یه نفر پایین باشه که این کم هوشه، این که نمیتونه، این که قادر به اون کار نیست، اون کمتر عمل. اسم علمی این TEE هست امروزه، Teacher Expectation Effect. و سوال اینی که این وجود داره ولی چقدره، یعنی چقدر از نمره شما به انتظار معلم برمیگرده. بحث سر اون هست و فکر میکنم یه مقدار رابسون به سمت پررنگش رفته. مثلا مقالاتو که نگاه میکنی یه ده میگم اونقدر هم نیست، اینجوری هم نیست که دیگه معلم این که از شما انتظار داره شما نابغه بشی، واقعا شما خیلی بدرخشی، یا بهت ایمان دارم، من مطمئنم تو خیلی نمره بالایی میاری و این باعث شه که طرف نمره بالایی بیاره. ولی درصدی کمک میکنه. ولی فکر میکنم محدوده اثر تو بیشتر این چیزایی که تو این کتاب معرفی کرده به نظر من یه چیز حدود 10-20%، یعنی تفاوتش با عدمش، یعنی اثر پلاسبو با اثر واقعی، اثر انتظار بیماری، انتظار ضربه به سر، اینا تو همون محدود است، انتظار بهبودی هوش و غیره. خب اینا مباحث عمده‌ای بود که در کتاب مطرح شده بود. یکی دو تا فصل دیگه هم داره که جالبه، بسیار تکراری بود و باز برای من یه مقدار خوشایند بود که من قبلتر تو به این مقالات اشاره کرده بودم، یه جور آدم یه احساس دلگرمی می‌کنه که ها مقالات درستی انتخاب کرده بودم، اینجا هم اونها رو همونا رو جدا کرده. مثلا من در پژوهش‌های تأمل برانگیز یک مقاله دارم تحت عنوان، یک صحبتی دارم تحت عنوان ذهنیت میلکشیکی، که اگر خاطرتون باشه یا اون فایل رو دیده باشین توی تلگرام، یوتیوب، اینستا هست، که وقتی به افراد میگفتن این میلکشیک های کالوریه، کالوری بالا داره، و یه اسم خیلی پرتمطراق گذاشته بودن، مثلا بمب کالری، در مقابل اینکه گفته بودن این خیلی بهداشتی و رژیمی و سلامت و مثلا اسلیم و لغت لاغر رو نمیدونم سبک و رژیمی گذاشته بودن، در صورتی که همون میلک شیک بوده، بعدش احساس سیری، اشباع و ترشح هورمون هایی که در واقع پیام رسان سیری یا گرسنگی هستن همسو شده بود و فرق کرده بود رو حتی پروفایل ترشح گرلین ها. و به عبارت دیگر این پیام رو میداد که وقتی شما شیر کم چرب میخرید یا غذای رژیمی میخورید، درسته که کالری کمتری دریافت میکنید، ولی مغزتون هم انتظار کالری کمتر داره، در نتیجه زودتر گرسنه‌تون میشه. و باز اگه بخوام پیامی به شما داده باشم، با وجود اینکه کوچکتر از اونی هم که پیامی به شما بدم، یه جمله تکراری را اصرار دارم بگم، داستانش اینه که اگرم غذای رژیمی میخورید لاقل یه اسم پرطمطراق و مثلا بمب چربی نمیدونم انفجار قند اینا روش بذارید و حتی برای مؤسساتی که اینا درست میکنن نیازی نیست اینقدر دیگه رژیمی بودن و سلامت و زیرو کالوری و اینا رو توش بزنید، برای اینکه این خودش باعث میشه انتظار سیری و اشباع هم نداشته باشن افراد و به نظر میاد شواهد این درسته. درستش پس اینه غذاهای کم کالوری با اسمهای پرطمطراق درست کنن و افراد اونا رو بخورن و در واقع این بهترین گزینه رو ایجاد خواهد کرد. باز به سلسله مقالات دیگری اشاره کرده که اونها رو هم باز من قبلتر توی پژوهش‌های تأمل برانگیز خدمتتون گذاشته بودم. مثلا یکیش تأثیر قیمت کالاها بر کارکرد ما که اگر خاطرتون باشه به مقاله اشاره کردم Performance Brand Placebos، پلاسیبو برندها در کارکرد ما، که وقتی به افراد همون چوب‌های گلف رو داده بودن ولی به تحت عنوان برند مشهور و گران قیمت دیده بودن افراد با اونها بهتر توپ رو توی اون سوراخ‌های گلف می‌زنند. یعنی وقتی شما فکر می‌کنی راکت تنیست، چوب گلفت، راکت بدمینتونت، نمی‌دونم راکت پینگ پونگت جنسش بهتره، واقعا گرونتره، برند اصله باهاش در عمل هم بهتر عمل میکنی. اینم پژوهشی بود که اون هم باز کتاب رابسون اثر انتظار به اون اشاره کرده بود. پس شما اگه فکر کنی اون کالایی که خریدی خیلی گرون قیمته، این خیلی اصله، خیلی اوریجیناله، این نمیدونم از بهترین برند موجوده، باهاش بهتر هم کار میکنی و امتیاز بهتری میگیری. اینجا یک مقاله رو بهش اشاره کنم. برای که چرا دارم میگم؟ برای که ذره شک کردم. میگم همیشه شما باید اون شک نقادتون رو در این علم داشته باشید. بعضی مقالات عین چی صدا میکنن. میگم خب خیلی جالبه، مثلا چوب گلفی که 10000 دلار خریدی باش بهتر میتونی توپ توی سوراخ بزنی. در صورتی که همون چوب رو اگر به قیمت پایین‌تر به شما گفته باشن اونقدر باش خوب نمیتونی کار کنی. اینه داشه. ادعای عجیب جالبیه. ولی آیا ممکنه شبهه توش باشه؟ نمیدونم. مثلا این مقاله رو نگاه کنید، این جایزه ایگ نوبل برده بود، بابا شیو و کارمن و دن آریلی، Placebo Effects of Marketing Actions، که حالا ایگ نوبل یعنی چیه؟ یه جایزه هست که تو بر وزن نوبل گذاشتن ولی ایگ نوبل هست، یعنی ای کاش این کارو نمی کردی، قشنگ مطالعات ولی خیلی یه جور تم شوخی میکنه دیگه، آخه کی حوصله داره اینو پژوهش کنه؟ و جایزش حالا تحقیر نیست ولی یه جور میشه گفت طنز شیرین توشه و فهرست پژوهش‌های جالبی هست که ایگ نوبل بهشون میدن و دان اریلی توشه. حالا دان اریلی رو براتون خواهم گفت چرا توشه. اینم اثر پلاسبو رو تو نوشیدنی‌های در واقع انرژیزا بررسی کرده بود، یک نوشیدنی صوبی، منتها این کارو کرده بود، به یه عده اون نوشیدنی رو قیمت واقعیش فروخته بود، به یه عده گفته بود این تو حراجیه مثلا یک سوم قیمت، و وقتی دیده بود افراد همون نوشیدنی رو، همون برند، همون کالا، همون تاریخ رو به قیمت ارزونتر خریدن، نوشیدنی نیروزا بر وزن همین ردبولای خودمون، و وقتی اونو خوردن هوشیاری کمتری بهشون داده و حل مسئله توش کمتر دقت کرد، چون میدونی این نوشیدنی های نیروزا به دلیل کافئینی که دارن، به خاطر قند بالایی که دارن، این مقدار تمرکز و دقت رو میبرن بالا. بخشش اثر پلاسبو، بخشش اثر واقعی برانگیختگیه که توی مواد نیروزا و انرژیزای اونا هست. و چیز جالبی که دیده بود وقتی کمتر بابتش پول دادی کمتر نیرو ازش دریافت میکنی، در حالی که همون مارکه. خب اینجا خیلی جالبه دیگه، یعنی پول بیشتر بدی اون جنس بیشتر بهت اثر میکنه، دارو گرونتر بخری بیشتر بهت اثر میکنه. مطالعه چرا گفتم حساس باشیم، هوشیار باشیم؟ حالا من در کتاب دیگری Nobody's Fool، کریستوفر شابریس و دانیل سایمونز، کتاب بعدی که امیدوارم چند هفته دیگه خدمتتون معرفی کنم، به این اشاره کرده که بعضی از این پژوهش‌ها آب توش میره، یعنی ایراد داره. از جمله همین کار دن آریلی یه مقدار ناراحت شدم، چون دن آریلی خیلی شناسه و شما میدونید چند کتاب ازش ترجمه شده، یک پژوهشش از ژورنال خارج شد و میدونید خیلی بده که یک پژوهشی رو پس بگیرند. فرانچسکا جینو و دن آریلی نوشته بودن که هر دوشون متهم به تقلب شدن. پژوهش دن آریلی این بود که خواسته بود ببینه که اگر شما اول از افراد تعهد اخلاقی بگیری اخلاقی تر میشن یا آخر بگیری. افرادی که رفته بودن برای بیمه خودرو اقدام بکنند، یکی از سوالاتی که میپرسن این که کیلومتر چقدر کار کرد و هر چقدر کیلومترت بالاتر گزارش بدی سهم بیمت گرونتر میشه، چون بیمه شخص ثالث و بیمه تصادفات و اینا، خب ماشین که بیشتر کار کرده احتمال اینکه تصادف کنه بیشتر دیگه، چون مستهلک شده احتمالاً ترمزش خوب کار نمیکنه، فرمونش خوب کار نمیکنه. پس افراد یه انگیزه دارن که کیلومتر رو پایین اعلام کنن. البته خب سریای بعد گیر میکنن دیگه، چون هر سال دیگه باید همون رقم رو اعلام بکنن، یا اگر تصادف کنن و کیلومتر نخونه با اون چیزی که اعلام کردن، شرکت بیمه میتونه در واقع یه ذره سر و صدا در بیاره و خسارتشون رو نده. ولی افراد وقتی میخوان اولین بار بیمه شن کیلومترشون رو پایین‌تر گزارش میدن، ماشین نوتره که بیمه کمتر حوادث بهش تعلق بگیره، اودومترشون، اون کیلومتر شمارشون. و این دیده بود اگه اون بالا بنویسین که من متعهد میشم تمام این گزینه‌ها از نظر اخلاقی متعهد میشم این گزینه‌ها درست است، کیلومتر پایین‌تری رو گزارش میدن تا زمانی که همون جمله رو پایین نامه بنویسی که من تمام صحت موارد فوق را اعلام می‌دارم و از اخلاقاً موظفم که درست گفته باشم، و چند صد کیلومتر، چند هزار کیلومتر تفاوت داشته توی کیلومتر شمارش. و این ادعا کرده بود که اگر انسان‌ها رو اول از نظر اخلاقی تو معذوریت بذاری درست‌تر عمل می‌کنن تا آخر تو معذوریت بذاریش. مقاله قشنگی بود، خیلی صدا کرده بود و اینا، ولی یه عده نشسته بودن آمار اونو تحلیل کرده بودن، از جمله اعداد و ارقام به این نتیجه رسیدن که این ارقام قطعاً فیکه و نمیتونه گزارش واقعی باشه. حالا این رو من تو همون کتاب نوبادیز فول صحبت کردم، و این ضربه مهلکی برای دناریلی بود و حتی باعث شد خانم فرانچسکا جینا از دانشگاه هاروارد اخراج بشه. الان معلق شده، با وجود کتاب‌ها و تألیفات زیادی که داشت، گفتن این محققینی بودن که تو دیتاشون دست می‌بردن برای اینکه مقاله‌شون جذاب‌تر بشه یا پرسر و صدا بشه. و حالا اون که چجوری فهمیدن فیکر رو، اون رو تو همون کتاب نوبادیز فول بحث خواهیم کرد. ولی به همین دلیل آدم یه ذره نگران میشه. میدونی؟ اون کریستوفر شابرس اشاره جالبی کرد، میگفت وقتی خودت دوست داری یه سری جوابا رو ببینی و با پیش فرضات میخونه، او مثلا با ذهنی آدم میتونه هوشش رو زیاد کنه، با تلقین میتونی بیشتر موفق بشی، این چیزایی که مردم دوست دارن بشنون دیگه. پس اگه شما مقالاتی همسو با اون بنویسی و توش دستکاری کنی بیشتر مورد توجه قرار میگیره. پس باید یه هوشیاری تو تحلیل این داده ها داشته باشی، حواسمون باشه ممکنه بعضی از اینا توش ممکنه بعضی از اینا بیش از حد گزارش دادن، یا اونایی که این نتایج نشون دادن رو اومدن مشهور شدن، همون پدیده‌ای که ما در مورد بمب افکن‌ها داریم، در همون کتاب بهش اشاره خواهم کرد، اون خطای سوگیری بازماندگان، survivorship bias. ابراهام وات راجع به اون بمب افکن‌های B-17 که از بمباران آلمان برمیگشتن که کجاهاشون رو باید سپر بذاریم زخیم کنیم که تیر نخوره، به اون اشاره خواهم کرد. شاید اون مقالاتی که این چیزا رو پیدا کردن هیچ آب شدن، دست به دست شدن، و اونایی که رفتن دیدن ببین هیچ فرقی نمیکنه چقدر پول بدی، یا واقعا مثلا گرونتر بخری با ارزونتر بخری توفیری توی کارکردش نداره، اونا جذاب نبوده دیگه. خب همین میگفتن خب معلومه دیگه، آدم پول گرونتر که کیفیت جنسو بهتر نمیکنه اتوماتیک همون جنسو، ولی مثلا این مقاله این ادعا رو داشته. پس یه هوشیاری خودمون رو حفظ میکنیم. این خلاصه از چند فصل کتاب بود، ذهن نقاد، ذهن پرسشگر، جستجوگرمون رو باز نگه می‌داریم. و این باور رو دارم که هر چقدر شما شواهد دو طرف رو بیشتر مطالعه کنید، بیشتر به این یافته‌ها مواجه بشید، به قول رفتارگرایان اکسپوز بشید، واکسینه میشید در مقابل گول خوردن، واکسینه میشید در مقابل تقلب، و ذهن توانمندتری پیدا خواهید کرد. معرفی کتاب‌ها رو ادامه خواهیم داد و هفته‌های دیگه هم ادامه مطالب دیگر رو دنبال خواهید کرد. از توجه شما سپاسگزارم.